الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. الله الله في عاجل البغل وعاجل رخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر فإنها مسيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة فما تكلي أبدا ولا تشوي أحدا لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم. قبلا قسمتی از سوالات رو عرض کنم، بعضی سوالات مهم است که اونها رو اولویت برش قائل می شویم. از جمله سوالی است درباره معنی ترک اولا، اینکه پیغمبران گناه نمی کنند اما ترک اولا انجام می دهند، منظور از ترک اولا چیست؟ و یا اینکه سوال می کنند آیا ائمه هدا ترک اولای ازشون سر می زنند یا ترک اولا سر نمی زنند؟ باید معنی ترک اولا معلوم بشود تا جواب این سوالات خودش روشن بشود. ترک اولا معنیش این است امر دائر بین دو چیز شده، دوران امر بین شیئین، دو کار، یکی از کار دیگری بهتر، مانعی ندارد، اولی خوب باشد دومی خوبتر. معنی اولا این نیست که طرف مقابلش گناه است یا مکروه است یا مباح است، ممکنه لنگه مقابل هم مستحب باشه. مثال، بنده میخواهم انفاقی فی سبیل الله بکنم، این کار خوبیه، همسایه ای دارم گرسنه است، یه نفرم دور از همسایگی ما هست، من دلم خواست رفتم به اون کسی که دور از همسایگی بود دادم و به همسایه ندادم، چه کار کردم؟ ترک اولا کردم دیگه، گناهی نکردم، انفاق کردم، به اونم که دادم خوب کردم، به اینم میدادم خوب بود، به این بهتر بود، ترک اولا. دو جماعت منعقد شده، یه جماعت کم جمعیت نزدیک من، یه جماعت پر جمعیت دورتر از من. اولا این است که من برم در جماعت پر جمعیت، چون هرچه اهل جماعت جمعیتشون بیشتر بشود ثواب نماز گذاران به تعداد اونها افزون میشود. جماعتیست 100 نفر، جماعتیست 500 نفر، من 500 تایی رو رها کردم آمدم 100 تایی نماز خوندم، بد کردم؟ نه، کار بدی نکردم، بالاخره نماز جماعت خوندم، کار مستحب کردم، ولی ترک اولا کردم، کار بهتر را رها کرده کار خوب رو به جا آوردن، خوب و خوبتر، به و بهتر. پس این که بعضی ها تو ذهنشون رفته است ترک اولا معنیش این است مکروه باشه، نه، مباح باشه، نه، ممکن است ترک اولا مستحب هم باشه، منتها اون مستحب اولایی بالاتر. با این بیان معلوم می شود اگر معصومی پیغمبری ترک اولایی بکند چیز خلافی نکرده، کار خلافی انجام نشده. مثلا درباره حضرت آدم، آدم بهش واجب نشده بود از این درخت پرهیز کنه، بهتر بود پرهیز کنه، اولا بود پرهیز کنه، پرهیز نکنه. یا مثلا در مورد حضرت یونس، ترک اولا کرد و در کام ماهی گرفتار شد. حضرت یونس تبلیغ کرد، منتها اولا این بود بیشتر حوصله کنه، حوصله هم کرد، خیلی هم زحمت کشید، اما اولا این بود دندان بر جگر بگذارد و بیشتر تحمل کند و ترک اولا کرد. بله، سوال میکنن برای همچی ترک اولای سزاوار، بله برای بنده باشه، نه من همین مختصر اطاعتی هم که بکنم مهم است برم، اما برای اولیاء الله همیشه اولویت ها رو باید در نظر بگیرن، اگر اولویت ها رو در نظر نگیرن از اونها زیبنده نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین که میگن همینه، نمازی رو که من میخوانم اگر حضرت علی علیه السلام بخواند حتما سیئه برای او خواهد. خیلی هم من حواسم ممکن جمع کنم با حضور قلب بخوانم، اما این از اون زیبنده نیست. کما این که اگر نمازی که یه نفر عوام بی سواد از همه جا بی خبر میخونه، شما یه طلبه، من طلبه همون نماز بخوانم، ای بس برای من، ننگه. بله، سیئه نسبی ما اسم میذاریم، گناه نسبی نه گناه مطلق. کما این که من اگر نمازی به جا بیاورم مثل یه عوام بی سواد، اما نمازم صحیح باشه، گناهی نکردم در پیشگاه خدا، ولی ترک اولا کردم، ممکنه خداوند یه شلاق هم بهم بزنه، مجازاتی هم بکنه که توی طلبه از این باید بهتر نماز بخوانی، از این باید بهتر قرآن بخوانی، از این بهتر باید روزه به جا بیاری، ممکنه از خداوند یه مجازات و گوشمالی هم به من بدهد. سلسله مراتبه و مطابق سلسله مراتب باید افراد رعایت کنن اولویت ها را. تجربه بله، داستان حضرت آدم رو من نمیخوام با تمام جزئیاتش وارد بشم. نهی که لا تقربا داشت، بعضی ها میگن نهی ارشادی بوده، فرمود برای این که تو این بهش جاویدان بمانید نزدیک این نرید، بروید از بهش بیرون خواهید رفت و به زحمت فتش با آدم به شقاوت، شقاوت یعنی درد و رنج، به درد و رنج میفتی اگر از این درخت بخوری. میگن مثل نهی طبیبه، چگونه از طبیب نهی میکنن، نهی ارشادی و از این رو گرفتن. حالا داستان آدم، منو به داستان آدم نکشید که اون خود داستان مفصلی دارد، فقط خواستم معنی ترک اولا رو بگم. البته ترک اولا ممکن یه وقت مصداقش مکروه هم باشه، این کار نمی کنم، مباح هم باشه، ولی در این حال ممکن است مصداقش مستحب هم باشه. مستحب چیا رو؟ عصا؟ عصا کلمه مشترکی هست، اسیان دو معنی داره، اسیان مطلق و اسیان نسبی. اسیان مطلق یعنی اونی که گناه هست و من هیانه، برو برگردم نداره، اما اسیان نسبی نسبت به من گناه، نسبت به شما ثوابه، نسبت به شما ثوابه، نسبت به من گناه، نسبیه، سلسله مراتب داره، سلسله درجات داره. کلمه اسیان یه کلمه مشترکی که هم استعمال می شود در اسیان مطلق و هم استعمال می شود در اسیان نسبی. خب این راجبه شرح کوتاهی در این باره، البته این یه بحث دامنه داری داره در مبحث اسناد، ما در اونجا متعرض شدیم اجمالا. و اما سؤال دیگر که اون هم سؤال مهمی هست، در این وقت کوتاه ناچارم جواب عرض کنم، این هست که علی علیه السلام اگر می دانست در اون شب شهید می شود چرا مسجد آمد و چرا نیروی محافظ و مدافع امراه خود نیاورد؟ همین سؤالی که خب درباره غالب ائمه مطرح شده، حتی درباره امام حسین که چرا با این همه خبر داده بودن شهید می شود چرا آمد به کربلا؟ چرا؟ در جواب من دو نکته را عرض می کنم و این بحث رو جمعش کنیم، بحث دامنه داریم. نکته اول این از حساب امام حسین، از حساب برنامه علی علیه السلام یا امام حسن مجتبی و داستان کوزه آب جدا. امام حسین می دانست شهید می شود باید برن، مگر این بچه هایی که میرن رو مین نمی دونن کشته می شن؟ بله، پس چرا انتحار می کنن؟ این مسائل دیگه حالا تو جبهه ها داره مسئله حل شده می شود. گاهی انسان می دونه کشته می شه، باید برود کشته می شود، چون هدف مهمتر از جان او مطرح، هدفی مهمتر و بالاتر از جان او مطرح. یاد می شود برنامه های تو جبهه غیر از برنامه مین هست، داوطلب می گیرن، داوطلب برای شهادت، برنامه ایست که 10 نفر میرن 10 تاشون کشته می شن، کاری هم انجام می شن. حالا برون یا نرون، شمایی که می دانید لا تلقو و عیدی کملت تعلقه، یه همچه حرفی نمی زن اونجو. دفع ضرر مال اونجاییست که ضرر باشه، اگر یه منفعت بالاتر از اون جان باشه. کسانی که این اشکال می کنن یه نکه غافل هم، من تعجب میکنم چرا از این نکه غافل هم. شما خیال میکنید جان انسان یا جان حتی پیغمبر و امام از اون بالاتر چیزی پیدا نمی شود؟ پیدا می شود. بالاتر از جان بنده خیلی چیزا هست و من باید جانم رو فدای اون بکنم. بالاتر از جان امام حسینم قرآن و اسلام و بقای اسلامه، باید جان امام حسین فدا بشه تا مشت بنی امیه باز بشه، تا قیامه های ضد اموی شروع بشه. بالاتر از جان پیغمبر هم هست قرآن و اسلام، ولی زن اینا در این راه قربانی می شدن دیگه. کسی که میگوید چرا، دلیل بر این است که جان را عزیزتر از همه چیز میداند و ارزشی ماورای ارزش جان آدمی قائل نیست. این درباره امام حسین. و اما در مورد مثلا داستان حضرت علی علیه السلام و داستان امام حسن مجتبی و امثال اینا، در اینجا جوابهای متعددی هست. من یه جواب ذکر می کنم، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار این جواب رو پسندیده و بسیاری از بزرگان علما هم این جواب رو پسندیدن. وان این هست علمی که، دقت کنید عرضمون، علمی که از طریق غیب به انسان می رسد مدار واجبات و محرمات و تکالیف نیست. علمی که از طریق علم غیب به انسان میرسد مدار تکالیف و واجبات و محرمات نیست. توضیح پیغمبر اکرم با علم غیب میداند این دو نفر که اومدن پیشش طرح دعوا میکنن طلبکار اینه، بدهکار اینه. آیا با این علم غیبش میتواند قضاوت بکنن؟ نه. فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من قضاوت میکنم به دلائل، هر کدوم تو شاهد دارید بسم الله، من معمول به ذاکرم در قضاوت، میدونم این طلب کاره. فرمود بدانید اگر دو شاهد عادل آوردید و من به نفع شما قضاوت کردم و در واقع دروغگو هستید، قطعی از آتش رو به شما دادم، مبادا بگید پیغمبر گفته ماده باشد. دقت کنید، من مأمورم به ظواهر و بینات ایمان، شواهد، شهود، دلیل، قسم بین شما داوری کنم. اگرم دروغ میگید در واقع خودتون مسئولید. پیغمبر مأمور نیست به علم غیبش داوری کنید. پیغمبر میداند ابو سفیان ایمان نیاورده، الانم کافره، آیا باید عمل معامله شخص نجس با او بکنیم؟ نه، علم غیب معیار نیست. پیغمبر میتونه با ابو سفیان هم قضا بشه، ظاهرا میگه مسلمان هم میگه، ظاهرا شهادت این جاری کرده، پیغمبر با او میتونه هم قضا بشه، ولی مشرکه در باطن. علم غیب مدار طهارت نجاست نیست، علم غیب مدار قضاوت نیست، علم غیب مدار سایر برنامه ها نیست. علی علیه السلام به علم غیب میدانه امشب کشته میشود، به وظیفه ندارد مسجد نرود. علم غیب مدار تکلیف علی نیست، علی مطابق ظاهر باید برود مسجد. علمی مدار تکلیف است که از طریق متعارف حاصل شده باشد، نه از طریق غیب. اون ما فوق متعارف است و از گردونه واجب و حرام بیرونه. بنابراین علی ولو از طریق علم غیب بداند کشته می شود، نباد برنامه مسجد و تر باد بر. حالا درباره امام زمان یه روایاتی دارمون، یه حساب جداییست که انشاءالله در بحث ولی عصر و ویژگی های حکومت مهدی سلام الله علیه باید جداگانه بحث کنیم، که ایشون به علم غیب در قضاوت ها قضاوت کنند، که ممکن ایشون یه مأموریت خاصی داشته باشن. فعلا درباره ائمه هدا و ماجرای علی علیه السلام و امام مجتبی و امثال اینها شخص پیغمبر داریم صحبت میکنیم. خب این چند تا سوال انشاءالله روشن شد و میخوام توصیه کنم انشاءالله دیگه بعد از این سوال به من ندید، برای اینکه تا آخر ماه رمضان که هیچ، اگر تا آخر ماه شوال هم بحث ما ادامه پیدا کنه، خوراک سوال من دارم، پیش من هست، سوالای خوبی هم مطرح کردن. حالا از میان اینا باقی مونده ماه رمضان و گل چی میکنیم؟ اونهای شعولویتی من فکر میکنم دارد و تلک اولا انشاءالله توش در نیاد، اونها رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. نه اثر وزی ندارد. چی؟ نفعش یک سلسله مسائل دیگر است، آمادگی هایی پیدا میکنه، علی علیه السلام آمادگی پیدا میکنه و ممکنه واجب و حرام برش نباشه، ولی آمادگی های دیگر برای انتقال از این دنیا به دنیای دیگر در وجود او پیدا میشود، که خود اونها میتواند یه هدف مهم میباشد. خب امیدوارم انشاءالله این قسمت از بحثمون روشن شده باشد. برای روشنی دلها صلواتی خواهد بدید. برگردیم به دنباله تفسیر خطبه قاصه. انسان دارای دو نوع حیات است، دو نوع حیات، دو نوع زندگی، زندگی مادی، زندگی معنوی. و قرآن مجید تصریح کرده است که انسان دو نوع حیات داره، در اخبارم منعکس است، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جالب است تعبیر آیه، ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و پیغمبرش را هنگامی که شما را میخواند برای زنده شدن و حیات. دعوت پیغمبر دعوت به حیات. من فکر نمی کنم تعبیر از این زیباتر برای خلاصه دین اسلام باشه. خلاصه دین اسلام چیه؟ آیین حیات، زندگی، زنده شدن مرده ها، خلاصه اسلام. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مخاطب با این یا ایها الذین آمنوا زنده ها هستن یا مرده ها؟ زنده ها. زنده ها رو دعوت می کند به حیات مجدد. معلومیش دو رقم حیات داریم، حیات اول حیات مادی، حیات دوم حیات معنوی. در واقع هر دو در این آیه جمع است. شاهد دیگر سوره یاسین. و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرآن مبين لينذر من كان حيا. ما به پیغمبرمون شعر تعلیم ندهیم. شعر تخیلات است، قرآن مجموعی از واقعیت ها. شعر هرچی دروغش بیشتر، مبالغش زیادتر، جالبتر. کز اکذب اوز احسن او، پندار خیال هرچی اوج میگیرد پندار خیال جالبتر میشه. ولذا شعرا مسابقه میذارن با هم در تخیلات. این میاد نمیدونم قامت دوستشو به سر تشبیه میکنه، او یه چیزی باد، او یه چیز دیگه، همینطوری تا بی‌نهایت. خیال دیگه. قرآن واقعیت. معلمنه الشعر و ما ينبغي له. مرد واقع جرایی چون پیغمبر اسلام شایسته نیست شاعر باشد. این هو الا ذکر، مایه بیداری و تذکر است. و قرآن مبین، قرآن آشکار است. هدف چیه؟ بیان ذر من کان حیا، برای اینکه انذار کند اونهایی را که زنده هم. اینکه لا تسمع الموتا. پیغمبر سخن تو تو این مرده ها اثر نمی کنه. مراد از موتا کیا هستن؟ اونهایی که وجدانشون مرده است، عواطفشون مرده، احساساتشون مرده. این قرآن برای این هاییست که یک جو وجدان، یک جو احساسات بیدار، عواطف زنده داشته باشن، اونها رو احیا میکنه. البته یه نوع حیات دارن، یه حیات دیگر هم بهشون میبخشه. بایه قبل تضادی ندارد. مرحله از حیات رو دارن، مرحله بالاتر از اون حیات معنوی را به اونها میبخشد. این که میگه تو مرده ها رو نمیتوانی انذار کنی، یعنی این آدم های زنده نفس کش که روح انسانیت درشون مرده است، قرآن در اونها اثر نمی کنی. ولذا قرآن سلمان از فارس و اویس و از قرن و صهیب و از شام و بلال از روم میکشد به سوی خود جمع میکنه. اما ابو لهب، ابو جهل، بیخ گوش پیغمبر اسلام در اونها اثر نمی کنه. اینا مرده های زنده نما هستن. پس ما دو حیات و دو مرگ داریم. شواهدش در آیات قرآن و روایات زیاده. بخواهیم اونا رو جمع کنیم یه رساله بیشه، یک رساله حیات و مرد در قرآن کسی مسئله است. آقل یه بحث دامنه داره، نشانه های حیات، نشانه های مرد، عوامل حیات، عوامل مرد، به خودش بحث دامنه داره. یه شاهد دیگه عرض کنم، این به عنوان مقدمه جمع کنم این بحث را. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره کسانی که امر به معروف و نهی از منکر ترک میکنن یه جمله خیلی جالب داره. و منهم، در کلمات قصاره، و منهم تارک للمنکر به قلبه و به یده و به لسانه فذلک میت الاحیا. کسانی هستند مبارزه با فساد نمی کنند. مبارزه با فساد سه مرحله داره، امر به معروف نهی از منکر سه مرحله داره. اول با قلب، خدایا من در قلبم از آدمای ظالم بیزارم، از آدمای با تقوا خوشم میاد، دوستان خدا را دوست دارم، دشمنان خدا را دشمن دارم. این اولین مرحله مبارزه است، مبارزه با دل. دوما با زبان سکوت نکنم، حق رو یاری کنم، با فساد مبارزه کنم، با ظلم مبارزه کنم، اون مظلوم و عدو ظالم باشم با زبان. سوما با عمل، گاهی جهاده با شمشیره، گاهی نه بلند شمراه بیفتم عملا مبارزه با فساد کنم، در میخانه رو ببندم. خیلی خوب میفرماید اون کسانی که از سه مرحله را ترک کنن، آدمیست با دست هیچ، با زبان صفر، با قلب بی تفاوت، فرمود این مرده زنده ها، زاده که من یه طلعه یا مرده زنده ها. یه همان هست که ما میگیم از نظر بیولوژیکی آدمی است که نشونه طبیب میده قلبش ماهن میکن، میگی نه آقا زنده هست، اما به طبیب روحانی میدی قلبش ماهنی میکنی، میگه سال هاست مرده، خدا رحمتش کن اگر قابل رحمت. این قلب اون قلب، این حیات اون حیات، این ماهنه اون ماهنه، این طبیب اون طبیب، مرد میکنه. دو حیات و مرد داره. حیات به معنی نفس کشیدن، غذا خوردن، راه رفتن، در میان جمعیت حاضر شدن، این حیات انسان نیست، این حیات حیوانی است، این حیات جسمانی مادی است. حیات روحانی و انسانی و معنوی الفبای دیگر دارد و شرائط و نشانه های دیگر. خب این هم خودش یه فصل، نشانه هاش چیه، شرائطش چیه، الفبایش چیه، در اخبار داریم. حالا از اینجا من کوتاهش کنم نتیجه بگیرم. اگر بخوایم زندگی رو خلاصه کنیم، حقیقت زندگی روحانی و معنوی و انسانی چیست؟ جمله ایست که به امام حسین نسبت میدن، ولی زبان ها به امام حسین است. انما الحیات عقیدتون و جهاد، این در کلمات امام حسین نیست، این یکی از شعرهای معاصر گفته. این خط اولش هم براتون بخوانم، شعر جالبی است. میگه قف بیست، قف دون رأی که فی الحیات، یعنی زیر سایه عقیدت بیست. قف دون رأی که فی الحیات مجاهدا، ان الحیات عقیدت و جهاد در راه اعتقادت، بیست و جهاد کن که زندگی جز عقیده و جهاد، عقیده یعنی ایمان به خدا نه عقیده، جز عقیده و جهاد چیزی نیست. این حدیث نیست، شعریست از شعرهای معاصر نقل شده و البته مکتب امام حسینی. و از این بهتر بگم، همین مضمون تو قرآن هم هست، غالبا از این کافه دید. کجای قرآن هست فکر میکنی؟ کجای قرآن هست فکر میکنی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جهاد و عقیده، کسانی که جهاد کنند فینا هم باشه، یعنی برای خدا باشه، در راه ایمان باشه، در راه پروردگار باشه. در آیه والذین جاهدوا فینا اون حیات روحانی خلاصه شده و حقیقت هدایت خلاصه شده است، کسانی که در راه ما جهاد کنند. شما در این مدت عمرتون بالاخره تو طلبگی بودید و پیراهنی از ما بیشتر پاره کردید و خب یک تجربیاتی دارید. بقیده شما آمده پیش رفته یه طلبه، یه انسان چیه؟ من همه آیه رو میخونم. من میگم آمده پیش رفت و ترقی و رسیدن به مقامات عالی دو چیز است: تلاش مستمر و خلوص نیت. اگر این دو باشه، هر کی باشه پیش میفته. استعداد زیاد مهم نیست، تلاش مهم، جهاد مهم، کوشش مهم، پشتکار مهم. ما عده‌ای از دوستان اون سرا داریم، افراد مبرزی هستن، استعدادشون متوسط، استعداد فوق‌العاده ندارن، ولی زیاد زحمت کشیدن. مهم زحمت. اگر استعداد با تلاش و زحمت همراه بشه که نور و نلا نور. اینهایی که امروز شروع میکنن تون دو تون، امروز چهار تا مباحثه و هشت مطالبه و فلان، و فردا یه برده همش تعطیل میشه، اینا به جایی نمیرسن. یه آقای بود، یه روز تصمیم میگرفت این که نماز بخونه، حالش خوب نبود، یه یک مرد داتی بود، حال خوبی نداشت. هوا وقت میدید خوب است و آفتابی است و زمستان بود و هوای خوبی است و یه وضوعی میگرفت میرفت پشت بام مسجد 15 شبانه روز نماز میخوند پشت بام. بعدم یه دو هفته نماز نمیخوند، نهیده میکرد. این رقم کار به جایی نمیرسه. باید تلاش مستمر باشه. تعطیلی تحصیلی اینا فرض نداره، تعطیلی یه مباحثایی هست، تحصیلی یه مباحثایی هست. همیشه انسان باید در جریان کار باشه. در تجارت هم همین است، در زراعت هم همین است، در کسب و کار هم همین است. مؤلفین، محققین، نویسندگان کتب رمز پیروزیشون همینه. در مسائل اسلامی که این دو تا باید با هم باشه، پشت کار و خلوص نیت. اگر نیت آلوده بشود، خداوند برکات رو بر می‌دارد. من درباره نیت یک روز بحث کردم و سوالاتی بعدش از من کردن که برای تکمیل اون اینجا باید این بحث رو خود تکمیلش کنم. ببینید، آنچه از روایات ما استفاده می شود این است که خداوند حتی اعمالی را که مشترکاً به خاطر او و غیر او به جا می آورند نمی پذیرد. خالص، یعنی یک در هزار، یک در میلیون نیت غیر خدا باشه، میگه همه شو واگذار کنید به اون شریک. تو برای من 99% انجام دادی، 1% برای بنده من سهم 99 تا من دادم به اون، بله هر چه اجر و مزد میخوایی از همون بنده بگی. خالص میپذیرد. خداوند ذاتش پاک است و خالی از هر گونه اجزا، عملی را هم میپسندد که خالص باشه. خالص. اگر خلوص انسان به هم بخوره، انواع اقسامی داره به هم خوردن خلوص. یه وقتی من دو تا جزء علت درست میکنم، 50% انگیزم خداست، 50% انگیزم ریاست. معنیش این است اگر این 50% نبود به جانم یاوردم، اگرم اون نبود به جانم یاوردم، دو تا دست به دست هم داده می کنم این کار. گاهی این طوریه، اینا رو میگن جزء علت. گاهی دو تا علت مستقله که اینها رو در فقه مطرح کردن. بنده الان این بیمارستان رو اگر علت دیگر ریا هم نبود برای خدا می ساخت، و همچین اگر خدا هم نبود برای مردم می ساخت. دو تا علت مستقل، یعنی ریا تمام علت، خدا تمام علت. سوم این است که یکی اصل باشه، یکی تبع. برای خدا به جا میاره ولی یه جزئی هم برای غیر خداست، یا به عکس برای خدا به جا میاره این جزئی هم برای خدا. دو نیت مستقل، دو جزء نیت، یکی اصل دیگری تبع. ببینید فقه را میگن تمام اینها باطله، مگر اونجایی که خالص 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 برای خدا باشه. اگر ریا به عنوان جز علت، به عنوان دایه مستقل، به عنوان تبع و هر عنوانی باشد باطل، خداوند خالص میپسند. واقعا هم چیزی که انسان رو تربیت میکنه، مگر عبادت برای تربیت انسان نیست؟ اونی که انسان رو تربیت میکنه عبادت خالص مخلص. و چه کار مشکلیست عمل خالص انجام میکنه. برادرها اون حدیث فراموش نکنی، پشت انسان رو میلرد اشرک اخفاف العمل یا للعجب، الشرك اخفى في العمل من دبيب نملة السوداء على صخرة السلماء بصد في الليلة الظلماء. الشرك رياء باطی شدنش با عمل انسان پنهانتر و خفیتر است از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سخت خارا در شب تاریک ظلمانی. واقعا اگر مورچه شب تاریک ظلمانی از روی سنگ سیاه رد بشه جای پاش میشه پیدا کرد؟ از نظر علمی جای پاش هست، مورچه که از این رد میشه جا پا میذاره، ممکن نیست نیست، چون یه استکاک بین پای مورچه و بین این سنگ پیدا کرده. اگر 100 میلیون بار تکرار بشه ثابته میشه دیگه، این دلیل رو برای این است که اثر میذاره، از نظر علمی اثر میذاره. ولی آیا با هیچ وسیله میشه اون اثر رو دیدش رو تشخیص داد؟ نه. شعر که نفوذش در عمل از این هم خفی تر است. اینجاست که کارها مشکل میشه. مشکل همون اخلاص نیت، گرفتاری در همون اخلاص نیت. انسان سالها ممکنه عملی انجام بده، خیال کنه برای خداست، بعد میبینه هوا بوده، هوا بوده، خدا نبود، مخلوط شده، قاطی شد. هرچه انسان در این مسئله دقت به خرج بده بجاست، واقعا بجاست. بنابراین مهم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خداوندم قول داده، لامش لام قسم، لام تأکید، نهدینهم نون تأکید سبیله، فعل فعل مضارع خودش دلیل بر استمرار و تأکید. خدا قول داده بیا به سوی من با اخلاص باش، من تو را راهنمایی میکنم. حالا من یه اشاره به کلام مولا کنم، فردا باید دوباره این عبارت رو بخونم شرح. در این کلامی که از مولا در خطبه قاصی نقل شده است، علی علیه السلام فریاد میزند الحذر الحذر، مردم به هوش باشید به هوش باشید از اینکه شیطان و کبر و غرور ناشی از وسوسه های شیطان در وجود شما اثر کند. بعد به فلسفه عبادات میپردازه، خیلی جالبه، میفرماید یکی از فلسفه های عبادات شکستن کبر و غرور انسان، و این چیزیست که موضوع بحث فردای ما خواهد بود، کل فلسفه عبادات و بعد هم این فلسفه شکستن غرور و کبر که معلومش یه فلسفه است در تمام عبادات. بلای دنیا از استکبار است، بلای جامعه ها از خود محوری است، بلای جامعه ها از خود پسندی و خود برتربینی است. اگر بلای کبر و غرور از دنیا کنده شود، دنیا گلستان خواهد شد، یه پارچه گلستان میشه. اما این که به غرور نمیذارد، همین کار من در خودم قبضه میکنم، خودم از همه بالاتر میدونم، چند خدا فقط یه مخلوقی داشته لایق با استعداد با هوش گل سرسبد در زیر آسمان اون منم، حق طبیعی من است که محور باشم، دیگران دنبال من باشم، یه حق طبیعی منه، عقل حکومت میکنیم، یه مشتی منطقه برای خودمون درست میکنیم و میبافیم و فلسفه دنبالش رو و سر از خود محوری در میاره، همه مردم از ما متنفر میشون و جامعه هم به لجن میکشیم. بله دیگه، خودخواهی، خود برتربینی، خود پسندی، خود محوری، یه هر کدام یه شاخه. آه ببریم به خدا، روزهای ماه رمضان داره تمام میشه، امروز روز 25 ماه مبارک رمضانه. باز یه جمله از دعاها بخوانم و توسل برای شما انشاءالله میجویم امروز هم، را امیدوارم از برکت این دعاها و این ماه رمضان نشانی فتح و پیروزی و موفقیت برای همه مسلمین، مخصوصا برای رزمندگان اسلام فراهم بشه انشاءالله. در یکی از دعاها میخوانیم، دعای دهه آخر، سیدی 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 آقای من، مولای من، سرور من، ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فزدد عنی رضا، اگر راضی شدی تا به حال رضایت تو بیشتر کن. معلوم میشه خوشنودی خدا سلسله مراتب و درجات داره. و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرضعنی، اگرم تا به حال راضی نشده ای الان از من راضی شد. می زبان حال همه ماست، سیدی سیدی سیدی، ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فزدد عنی رضا، و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرضا عنی.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، در واقع عشق تو بمیریم غمیم، در واقع عشق تو خوش در و دم مرگ زمینی حجت ابن الحسن عشقت و دیوانگی و تلخی ایام شیرین تر از این لطف و عطا و کرمی کشور دل گشتم و بر هر در و بامش غیر از علم عشق تو دیدم علمی پس دیم بخوری تو در خانه دل را مولا بستیم به غیر تو در خانه دل را در بیت سمد راه برای سنمی از خیش برون آی و حرم را به درون شو بین تو فاصله بیش از قدمی سپهر کرم و جود و سخا یا عباس امروز بریم در خانه و باب الهوائد غمر بنی هاشم سپهر کرم و جود و سخا یا عباس ای محیط ادب و مهر و وفا یا عباس ای حمایتگر قرآن که تو را رهبر دین با دو زرمان دهیم کل قوا یا عباس از القمه در ملک وجود بروان همه بخشید و صفا یا عباس ای فرات از تو خجل ای تو خجل از زینه ای تو خجل ای تو خجل از زینب ای سر از راب زتون مهر و وفا یا عباس این تو ای با بدن غرق به خون روی زمین یا علی در دل محراب دعا یا عباس امروز اگر دلت شکست از ایزان رزمن در دعا کنی اون برادرانی که در راه بد کربلا به شرف شهادت نائل آمده این قضیه رو من جایی ندیدم اما شنیدم این سر نقل می کنن وقتی بشیر وارد شهر مدینه شد خبر ورود اهل بیت به مردم مدینه رسون بشیر میگه از میان کوچه روی مدینه مور می کردم، خواستم از یه محله عبور کنم، یه مرتبه یه نظر جلوی مرا رفت صدا زد بشید مباد از این کوچه رد بشی. گفتم چرا؟ گفت مگه تو خبر نداری اینجا ملدم این نجابه، اینجا مادر عباس منتظره. میگه مشغول صحبت بودم دیدم یه آقازاده قربانی نمی منامه. صداقت بشیر تو بشیری منو بشارت بده، بگو بدونم اگر کاروان امام حسین میاد اول بدنم میاد یانه. گفتم آقازاده تو چه نسبت با اول بدنی؟ چرا از سایرین سال نمی کنی؟ یه مرتب و صداقت بشیر آخه من بزر عبارم. بگو بدونم اگر بابم میاد برم لباس نو ببوشم به استقبام دارم. گفتم آقازاده برو لباس عذا ببون، پدر تو زمین کربلا کشتم. چرا این غرق خون از خاک زهرا بر نمیخیزی؟ ابا حسین آمد به بالینا، چرا از جا نمیخیزی؟ برگشت ابی عبدالله به طرف خیمه ها، اینطور میگن اول جزی که نزدیک آمد دخترش زکینه بود. صدا زد بابا ما دیگه آب نمیخوایم، بابا بگو امومون از میدان برگردان. ای نماز زهرام با هم ادا کردیم در مقطع عباس، بود مقطع نماز است آیام بر نمیخیزی. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد من آل محمد آخر تابع له على ذلك.
نسألك باسمك العظيم الأعظم مع الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا به عظمت این ماه قسمت می دهیم اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول بفرما. خدایا در این ساعت رحمت تازه به ارواح گذشتگان بفرست. سلام ناقابل ما را به پیشگاه امام زمانمان برسان. قلب نازنینش از ما خوشنود بفرما. علمای اسلام، خدمتگزاران به دین، مخصوصا رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان معید و منصور بدار. پروردگارا توفیق تحصیل علم و عمل و نشر علم به همه ما مرحمت ببرم. خداوندا بر اخلاص نیت ما بیا، در تلاش و کوشش و مجاهدت های ما بیا. پروردگارا به عظمت اسلام و قرآن قسمت می دهیم دل ما را به نور علم و ایمان و تقوا همیشه زنده و روشن بدار. حاجت همه حاجتمندان را برآور، درد همه دردمندان را شفا و مرحمت بفرما. فرج امام زمان و نزدیک بگردان به نبی و آله.